که نام آن را هم نوا با بم گذاشتند و درآمد حاصل از این کنسرت در ساخت باغ هنر بم مورد استفاده قرار گرفت. سال 1384 این گروه چهار نفره دوباره کنسرت هایشان را ادامه دادند و دو آلبوم ساز خاموش و سرود مهر هم به بازار آمد، اما به یک بار این همکاری قطع شد. شجریان پس از آن با گروه آوا کنسرت هایی در تهران، اصفهان، اروپا و آمریکا برگزار کرد و هنگامی که در ونکوور کانادا به روی صحنه رفت، او را افسانه موسیقی شرق نامیدند. رندان سلامت میکنند، جنوان قلامت میکنند. استاد شجریان در سال 1387 گروه شهناز را به افتخار نام جلیل شهناز و با سرپرستی مجید درخشانی پایگذاری کرد و تا اوایل دهه 90 خورشیدی کنسرت هایی را با این گروه برگزار کرد. از جمله ویژگی های این گروه استفاده از سازهای ابداعی شجریان است. او تلاش کرده تا با استفاده از این سازها جای صداهای خالی در موسیقی ایرانی را که بیشتر بم هستند پر کند. استاد آواز ایران در شهریور 1394 به دلیل عوارض ناشی از سرماخوردگی در بیمارستان بستری شد و 6 ماه بعد در نخستین ساعات تحویل سال 1395 ویدیویی با سری تراشیده منتشر کرد که علاوه بر پیام نوروزی پرده از بیماری خود برداشت.
جای خالی پردریغ این صدا یقیناً بر تارک موسیقی ایران خواهد ماند، اگرچه این صدا به تمامی آنچه را که باید انجام داد و میراث گرانبهایی رو برای شاگردان مکتب آواز ایرانی بر جای گذاشت که حالا واقعاً جای کپی کردن و آموختن از این صدا هست و این صدا هرگز نمرده و همیشه خواهد بود، چرا که تنها صداست که میماند. با ما همراه هستید در برنامه زنده حافظیه در امروز و فردا که با نشان روشن شعر و اندیشه حافظ تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد.
این صدای شماست که از حافظیه به گوش میرسد.
در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز. ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان، جان به غمهایش سپردم نیست آرامم هنوز. در قلم آورد حافظ قصه لعل لبش، آب حیوان می‌رود هر دم ز اقلامم هنوز. متشکرم.
اگر نباد غم دل ز یاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کاتش محرومی ها به ما ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد. طبیب عشق منم باده ده که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. بسوخت حافظ و کف حال او به یار نگفت مگر نسیم پیامی خدای را ببرد. ممنونم از توجه شما. روز بزرگداشت حافظ را خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم.
مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یارب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زن که چو گردی زمیان برخیزم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رخت کنان برخیزم. خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات، کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم. گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، که چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. ممنون از شما که شنیدید.
شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان. تا کی از سیم و زرت کیف تهی خواهد بود، بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان. کمتر از ذره نه ای پست مشو مهر بورز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری، شادی زهر جبینان خور و نازک بدنان. پیر پیمان کش من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. دامن دوست به دستار و ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم، که شهیدان که اند این همه خونین کفنان. گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ایم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان.
صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجا دیر مغان و شراب ناب کجا. چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا و نغمه رباب کجا. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد، چراغ مرده کجا و شمع آفتاب کجا. چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا روی بفرما از این جناب کجا. مبین به سیب زنختان که چا در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کلا؟ بشد شیاد خوشش باد گوزگار وصال، خدا این کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ده حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چی صبوری کدام و خواب کجا؟ ممنونم از شما.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برای ما حافظ خواندید. چقدر هم کم غلط یا حتی بی غلط می‌خواندید و این خیلی ما رو دلگرم کرد که این چنین خوب از یکدیگر میتونیم بیاموزیم و از خوانش صحیح همدیگر یاد بگیریم. باری ما مباحثمون رو پیرامون موضوع حافظ ادامه خواهیم داد، چنان که گفتم به خارج از ایران هم سفر کردیم و صحبت‌های دیگران رو در دیاران همسایه پیرامون حافظ هم شنیدیم، اما این لحظه قرار هست که صدای استاد موسی بیدج رو بشنویم. از همکاران روزگاری بودن در رادیو فرهنگ و همین روزها هم هر جا موضوع ترجمه پیش میاد، به ویژه ترجمه از زبان عربی، همچنان با رادیو فرهنگ همراه هستن. ایشان پیرامون ترجمه حافظ به زبانهای گوناگون با شما سخن خواهند گفت.
در جهان امروز زبانهای مختلف، زبانهای درجه یک، زبانهای زنده، زبانهایی که میشه گفت درجه دو به دلیل محدودیت که دارن، محدودیتی که در جمعیتشون دارن. حالا زبان فارسی قاعدتا میشه گفت که زبانی است که شاید در پنج زبان اول جهان قرار نگیره به دلیل محدودیت جغرافیایی و تعداد کسانی که تکلم میکنن. اما در زبانهای دیگه همین شعرهای حافظ هم رفته، مثل زبان انگلیسی، زبان روسی. در زبان روسی 10 عنوان کتاب هست برای حافظ. خب اینها مثلا از 60-70 سال پیش به این ور این کتابها دونه دونه در اومده، ترجمه شده، ولی میدونی که ترجمه به تنهایی کافی نیست، برای اینکه حافظ بسیاری اشارات درون فرهنگی داره. یعنی حافظ هم از فرهنگ ایران هم از فرهنگ اسلام در خودش اشارات داره در شعرهاش، و باعث میشه که اونایی که خارج از این زبان هستند و خارج از این فرهنگ یه مقداری با مشکل روبرو بشن. لذا نیاز به شرح و تفسیر هست و کتابهایی که در روسیه و به زبان روسی انجام شده که کتاب‌های بسیاری است. مثلا دانایوفسکی در سال 1935 کتاب غزلیات حافظ رو در آورده، یا باشقیری در سال 73 و الی آخر. کتابایی است که خیلی هم شکیل در آورده، مثلا 4 جلد تذهیبکاری تذهیب شده، و یا کتاب‌هایی که میشه گفت ارزون‌تره و برای خوانندگان بیشتر مد نظر قرار گرفته. اینا مسائلی است که مثلا در زبان روسی هست. حدود 300 سال پیش حافظ از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شده. اولین کسی که حافظ را ترجمه کرده ویلیام جونز هست که در سده 18
بله.
ایشون یعنی کتابش رو در 1771، یعنی بیش از 300 سال پیش،
بله،
منتشر کرده. خب ترجمه های جونز هم به صورت نثر و نظمه، یعنی گاهی وقتا نظم بوده گاهی وقتا هم نثر. مشکلی که وجود داره اینه که در زبان انگلیسی قافیه وجود نداره، خیلی به ندرت اتفاق میفته. شعرشون ریتم داره که وزنش با وزن ما فرق میکنه، اما قافیه هم به ندرت اتفاق میفته، یعنی خیلی در قید و بند قافیه نیستن. اگه مترجم بخواد قافیه ای رو جور کنه قاعدتاً باید از زبان و و از معنایی که مد نظر هست در شعر حافظ بیاد بیرون. کسان دیگری هم ترجمه کردن شعر حافظ را، اما آنچه که مشهورترین ترجمه محسوب میشه در انگلیسی بله. از جان آرتور آربری هست. آربری چون خودش ادیب برجسته انگلیسی بود بله. مشهورترین کسی است که حافظ رو به انگلیسی ترجمه کرده. البته خب باز ما نمیتونیم بگیم این حافظ همون حافظیه که ما میشناسیم به دلایل مختلف. کسی که اومده سعی کرده مثلا قافیه بهش بده، وز بهش بده، هنری کلارک هست که ایشون در ارتش انگلیس در هندوستان خدمت میکرد و با فرهنگ مشرق زمین هم و شعر فارسی آشنا شده بود. کلارک توضیحات زیادی برای اصطلاحات گذاشته، چون که میدونسته که این خواننده انگلیسی زبان واقعا متوجه نمیشه این مفاهیم عرفانی. به خصوص کتاب کلارک در 1891 منتشر شده. تعدادی از ایرانی ها هم شعر حافظ رو به انگلیسی ترجمه کردند. یکی شهریار شهریاری هست بله. یکی هم اسماعیل سلامی و دیگران کسانی هستند که شعر حافظ رو بردن به زبان انگلیسی و حافظ امروزه یکی از رایج‌ترین شاعران شرق محسوب میشه. شاعران و فیلسوفان بزرگ آلمانی بله. که ما اسم ببریم که شاید خیلی از ما هم شنیدیم و در ایران معروف هست که گوته هست
بله.
گوته شاعری است که واقعا حافظ رو ستایش کرده و نیچه هم همینطور. گوته در دیوان شرقی غربی دیوانی است که هم میشه گفت مثلا حرفای حافظ، هم میشه گفت حرفای حافظ نیست
بله.
این چنین کاری کرده، اونجاست که حافظ رو ستایش میکنه به بزرگی گوته. تازه البته از ترجمه ها اومده پیدا کرده دسته. خودش که زبان بلد نبوده
بله.
وردشته از ترجمه هایی که به آلمانی شده حافظ رو شناخته که کل حافظ هم نمیتونه باشه. در آلمان بسیاری از استادان، شاعران و نویسندگان که علاقه داشتن، بعضیاشون واقعا زبان یاد گرفتن و رفتن حافظ رو ترجمه کردن. وینسنس ریتر و روز نتسوایک شوانو مترجمان دیوان غزلیات حافظ هستند که به زبان فارسی و آلمانی با هم در کتاب اومده. حافظ تعداد زیادی ترجمه شده، قاعدتا ترجمه ها هم میتونه قصد و سمین باشن. زبان اوکراینی مثلا که نزدیک خودمون هست بعد از روسی، واسیل میسیک مترجم اوکراینی هست
بله.
که ایشون غزلیات حافظ رو در سال 1971 منتشر کردن و یرما پالاتنیوک مقدمه‌ای بر این کتاب هم نوشته که به هر حال برای اینکه حافظ رو بتونن هم زندگیش رو هم نوع نگاهش به زندگی و اشعارش رو بفهمونن و برسونن بیشتر به خواننده، این رو قاعدتاً باید مقدمه مفصلی هم داشته باشه این کتاب
بله.
خب ترجمه دیوان حافظ به زبان سربی به همت دکتر سلوبودان جوروویچ، جوروویچ یا گوروویچ که مترجم سربستانی هست که دیوان حافظ رو به این زبان ترجمه کرده. در زبان چینی حدود 30-35 سال پیش از 1981
بله.
شین پین شون غزلیات حافظ رو ترجمه کرده و کتاب چاپ شده. زبان تاجیکی شعر حافظ خب قاعدتا نیاز به ترجمه نداشته، خطش رو نیاز به ترجمه داشته، از خط فارسی به خط سیریلیک در آوردن. حافظ شیرازی به کوشش شنبه‌زاده به خط سیریلیک هست که ستایشنامه از حافظ هم پشت جلدش اومده. بهترین غزلای حافظ رو هم اونجا در این کتاب آورده که 273 صفحه هست که قاعدتا نمیتونه تمام غزل‌های حافظ رو در بر گرفته باشه. حافظنامه هم کتاب دیگری است که 1971 به قلم اعلاخان افسحزاد در اومده. لفظ حافظنامه هم که قاعدتاً برای ما فارسی زبان‌ها آشنا هست. کسای دیگری هم در زبان تاجیکی از حافظ برگردان کردن به اون خط.
بله، صحبت‌های جناب بیدج رو شنیدیم درباره ترجمه اشعار حافظ. خب این دیوانی که ما هم اکنون در اختیار داریم شامل همه اشعاری هست که از جناب حافظ باقی مانده و خب بیشتر این شعرها به زبان فارسی هستند، اما در این آثار و در این اشعار ما ملمع هم به چشم می‌بینیم. بله. به چشم می‌خوره. یک غزل تمام عربی هم در آثار حافظ عزیز وجود داره و به هر حال مجموعه اینها برای ما دیوان ارزشمند غزلیات و اشعار حافظ عزیز رو تشکیل میده.
همینطوره و اصلا این چند صدایی ایجاد میکنه، باید بهش میگن پولیفونیک تو اصطلاحات ادبی، که شما هم زبان فارسی دارید هم زبان عربی دارید و حتی در یک غزلی لحجه بسیار غلیظ و شیرین و کهن شیرازی رو هم به کار برده که برای من که شیرازی هستم حتی خوندن اون غزل خیلی راحت نیست. با این وجود، با توجه به آنچه که استاد بیدج فرمایش کردن و این بحث اینه که ما اگر که شما هم موافق باشید و شنوندگان ارجمندمون در فرصت پیش روی یکی از این ملمه‌های بسیار زیبای حافظ رو بخونیم، فرازهایش عربی است و فرازهای هم فارسی، امیدوارم که بپسندند شنوندگان ارجمند.
بسیار هم خوب میشنویم.
كتب تو قصة شوقي بمدمعي باكي بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی. بسا که گفتم از شوق با دو دیده خود ایا منازل سلمى فأین سلماکی. عجیب واقعی و غریب حادثه ای، انا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکی. کرا رسد که کند ای به دامن پاکت، که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی. ز خاک پای تو داد آبروی لاله و گل، چو کلک سون رقم زد به آبی و خاکی. صبا عبیر فشان گشت ساقیا برخیز و هات شمسة کرم متیب زاکی. تکاسل تقنم فقط جرا مثلون، که زاد راه روان چستی است و چالاکی. اثر نمان زمن بی شمایلت، آری ارا معاصر محیای من محیاکی. ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند، ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند، که همچو صنع خدایی ورای ادراکی.
به این ترتیب فرصت ما در این ویژه برنامه به پایان آمد و امیدواریم که شما هم این فرجام و این بخش پایانی رو پسندیده باشید. حافظیه در آستانه بیستم مهر ماه در تب و تاب است و فردا هم همکاران من از ایستگاه فرهنگ در حافظیه با شما خواهند بود.
ما امروز در برنامه زنده حافظیه و همینطور فردا در همین برنامه به مدت 6 ساعت قصد داریم آینه‌ای باشیم برای بسیاری از صداهایی که با زاویه‌های متفاوت پیرامون شعر، اندیشه و منش حافظ وجود داره تا از این چند گونگی و تکثر برای شما شناخت به ارمغان بیاریم و کمی نور.
ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. خدا حافظ.
بدرود.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان شنوندگان گرانقدری که میشنوید بخش گفتارش رو. امروز هم گزارشم رو اختصاص دادم به برگزاری آیین پایانی نخستین جشنواره ادبی آفتابگردان که با موضوع سالمندی و در رشته های مختلف ادبی این جشنواره برگزار شد. جای ملکی دبیر محترم این رویداد ارزشمند ادبی و هنری در خدمتشون هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض خسته نباشید دارم.
زنده باشه. درود به شما و همه شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. ما برای این جشنواره یک طرحی رو نوشتیم که بخش اهدافم از دو بخش به اهداف کلی ما بود، بهسازی نگرش به سالمند و سالمندی هست. دومین هدف ما پویا کردن جامعه سالمندی و نقش پذیری اونها به نوعی. اهداف جزئی تری هم دنبال میکردیم در این حال اینکه ارتباط بین جامعه هنری و سالمندی رو ما بتونیم تقویت بکنیم، امید به زندگی رو در سالمندان بتونیم بالا ببریم و هدف اصلی این بود که ما بتونیم جامعه رو حساس کنیم نسبت به موضوع سالمندی با توجه به آمار و ارقامی که پیش رومون هست و در آینده نه چندان دور بالا رفتن تعداد جامعه آماری سالمندان در کشور. و در این حال با بررسی‌هایی که کردیم دیدیم که در طول چند دهه اخیر کار خاصی در این خصوص انجام نشده و ما احساس وظیفه کردیم و بر اساس اون چیزی که در بنیاد اون اساسنامه‌ای که داریم اومدیم این برنامه‌ریزی رو انجام دادیم که به حمدالله اتفاقات خوبی افتاد در این جشنواره.
بفرمایید از رشته‌ها و بخش‌های مختلف آثاری که ارسال شده.
ما در این جشنواره به عنوان اولین دوره یا نخستین دوره اومدیم 4 نوع رو تعیین کردیم برای ارسال آثار ادبیمون: بحث داستان کوتاه، داستانک، کاری کلماتور و خاطره نویسی خودنوشت، دیگر نوشت سالمندان. در این خصوص ما پیش بینیمون آمار کمی بود، اما اتفاقی که افتاد نزدیک به 400 اثر دبیرخانه ما دریافت کرد. در این حال خب ژانر کاری کلماتور خیلی نوع ناشناخته ای هست در کشور ما که خب اون چیزی که ما دیدیم توجه ویژه بخش از جامعه ادبیات ما به این موضوع هستش و میتونیم بهره برداری کنیم از موضوعات و متن‌هایی که رسیده. در این خصوص داستان کوتاه با حدود 180 اثر بیشترین بخش رو به خودش اختصاص داد و ما با توجه به جشنواره که برگزار شده بود حقیقت اومدیم به این سمت که جایزه های ارزنده ای رو برای این جشنواره پیش بینی کنیم تا دوستان ما از انگیزه بالاتری برخوردار بشن که بخوان در این جشنواره شرکت کنن و ما رو یاری کنن. در حقیقت خدمتتون عرض میکنم که فراخوان رو در بهمن سال 98 اعلام کردیم و تا 15 مرداد ادامه داشت. بعد از اون به بررسی آثار پرداختیم و داوری ها توسط صداور انجام شد و این آثار رو داوری کردن.
براتون آرزو موفقیت دارم جای ملکی و خیلی از شما سپاسگزارم.
باشید. ممنون از لطفتون. ما قطعا به یاری رسانه خیلی نیاز داریم در این خصوص. نه ما، بخش جامعه سالمند ما به این موضوع خیلی نیاز داره و امیدواریم که تعامل خوبی رو از این به بعد با بخش رسانه داشته باشیم و دوستان بیان پای کار و بنیاد رو حمایت بکنن مثل کاری که الان انجام شد. من هم صحبتی ندارم. امیدوارم که این اتفاق در آینده هم مستمر و مداوم برقرار باشه.
گفتارش.